سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. امریکایی ها امروز در یک انتخابات ریاست جمهوری تاریخی به پای صندوق های رایدهی می روند. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، رایدهندگان در این انتخابات هم به سطح ملی و هم در 7 ایالت کلیدی به 2 دسته تقسیم شدند. انتظار می رود که این 7 ایالت نتیجه رقابت میان کامالا هریس نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه را تعیین کنند. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، قرار است که مراکز رایدهی حوالی ساعت 5 در شماری از ایالت‌های شرقی باز شوند و رایدهی در سراسر ایالات متحده به شمول آلاسکا و هاوایی ایالت‌های غربی تا شام ادامه یابد. مقامات استخباراتی و امنیتی ایالات متحده روسیه و ایران را به تشدید حملات سایبری و کمپاین‌های پخش معلومات نادرست برای ایجاد اختلاف در پیوند به انتخابات ایالات متحده متهم کردند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، دفتر استخبارات ملی، اداره تحقیقات فدرال یا FBI و اداره امنیت سایبری و امنیت زیرساخت ایالات متحده در این مورد دیروز بیانیه را منتشر کردند. در بیانیه آمده که عناصر مرتبط با روسیه برای تضعیف مشروعیت انتخابات، ایجاد ترس در میان رایدهندگان در مورد روند انتخابات، این که گویا امریکایی ها به دلیل ترجیحات سیاسی از خشونت علیه یکدیگر کار می گیرند، در حال تولید ویدیوها و انتشار مقاله های جعلی هستند. در بیانیه آمده که این تلاش ها خطر تحریک خشونت از جمله علیه مقامات امور انتخابات را به همراه داشته می تواند. اداره های استخباراتی ایالات متحده از ماها به این سو از تلاش های تحت حمایت حکومت روسیه برای تأثیر گذاری بر روند رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده هشدار دادند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان پیشبینی میکند که در اثر بارش و ذوب شدن برف، سطح آب دریاهای برخی حوزه‌های دریایی افغانستان امروز شنبه تا پنج شنبه بلند خواهد شد و امکان دارد در برخی مناطق سبب سرازیر شدن سیلاب شود. این وزارت روز دوشنبه گفت که اداره هواشناسی افغانستان احتمال باران‌های نسبتاً شدید و سیلاب را در مسیر دریاهای هریرود، مرغاب و آمو پیش بینی کرده. از باشندگان مناطق واقع در نزدیکی این دریاها خواسته شده که مراقب باشند. اداره توسعه بین المللی ایالات متحده USAID اعلان کرد که در نمایشگاه 2024 پاریس قرارداد فروش 600 کیلوگرم زعفران افغانستان ثبت شد. این اداره روز دوشنبه گفت که این قرارداد سالانه 1,070,000 دلار ارزش دارد که مقام زعفران افغانستان در بازارهای جهان را بلند خواهد برد و در بهبود روزگار مردم افغانستان کمک خواهد کرد. USAID در شبکه X یا تویتر سابق نوشته که زعفران افغانستان توجه مشتریان بزرگ را در نمایشگاه‌های جهانی به خود جلب کرده است. و رسانه‌های هند گزارش دادند که راشد خان، ستاره مشهور کرکت افغانستان و جهان، از تیم گجرات هند به عنوان عضوش سالانه معادل 700 میلیون افغانی معاش می‌گیرد. راشد خان یکی از مؤثرترین اعضای تیم ملی کرکت افغانستان در حال حاضر، از ستاره‌های بزرگ لیگ برتر کرکت هند یا IPL محسوب می‌شود. او با عاید ماهانه معادل 59 میلیون افغانی در فهرست پردرآمدترین ورزشکاران جهان جا دارد. یازده و پنج دقیقه به وقت افغانستان است. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن نتایج نظرسنجی ها، رقابت خیلی تنگاتنگ در انتخابات امروز ریاست جمهوری ایالات متحده را پیش بینی می کند. کامالا هاریس نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه روز دوشنبه نیز به مبارزات انتخاباتی خود ادامه دادند. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
مردم امریکا امروز پای صندوق‌های رأی رفته برای انتخاب رئیس جمهور کشور خود رأی می‌دهند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که نامزد دموکرات کامالا هاریس و نامزد حزب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ در رقابت خیلی تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند. تا دیروز حدود 78 میلیون نفر از آمریکایی‌ها پیش از روز انتخابات رأی دادند که تقریبا نصف همه آرای انتخابات سال 2020 به شمار می‌رود. اکثریت ایالت‌های آمریکا اجازه می‌دهند که مردم بر علاوه حضور در مراکز رأی‌دهی در روز انتخابات، رأی خود را از طریق پوسته هم می‌توانند بفرستند. نظرسنجی اخیر شبکه تلویزیونی NBC نشان می‌دهد که هریس و ترامپ از لحاظ رأی با همدیگر برابرند. هر دو نامزد یک روز قبل از انتخابات به مبارزات انتخاباتی خود در برخی از ایالت‌های کلیدی آمریکا از جمله ایالت‌های شمال و شرق ادامه دادند. کامالا هاریس و دونالد ترامپ روی ایالت‌های معروف به ناحیه یا نوار زنگ زده تمرکز داشتند. این ایالت‌های سنتی سابق از سال‌های 1980 به این سو با مشکلات اقتصادی دچارند. کامالا هاریس روز دوشنبه به مبارزات انتخاباتی خود در شهرهای آلنتاون، پیتسبورگ و فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا ادامه داد. رقیب وی دونالد ترامپ نیز روز دوشنبه مبارزات انتخاباتی خود را در کارولینای شمالی آغاز و سپس به پنسیلوانیا و میشیگان رفت. اگر ترامپ برنده شود، وی نخستین رئیس جمهور آمریکا خواهد بود که بعد از دوره اول ریاست جمهوری انتخابات دوم را میبازد و در انتخابات سوم پیروز میشود. اما اگر کامالا هاریس معاون رئیس جمهور فعلی در انتخابات امروز برنده شود، وی اولین زن در تاریخ آمریکا خواهد بود که به مقام ریاست جمهوری انتخاب می شود. در انتخابات امسال آمریکا به اساس معلومات مرکز پلیسی دو حزبی حدود 244 میلیون نفر واجد شرایط رأی‌دهی اند. مراکز رأی‌دهی در شرق آمریکا از ساعت 6 صبح روز سه‌شنبه گشوده می شوند و رأی‌دهی در برخی مناطق تا 1 صبح روز چهارشنبه ادامه می یابد. حکومت‌ها و مردم کشورهای مختلف جهان انتخابات امروز آمریکا و نتایج آن را دنبال می‌کنند. آریان شریفی، استاد امنیت بین‌المللی در پوانتون پرنستون آمریکا، به این باور است که انتخابات امروز آمریکا هم برای مردم آمریکا و هم برای جهانیان اهمیت دارد.
برای ایالات متحده از این رو اهمیت داره که جامعه آمریکا واقعا در این دهه‌های گذشته به این حد که از هم جدا و به اصطلاح دو قطبی شده هرگز نبوده. واقعا جامعه آمریکا در اصول اساسی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی واقعا در دو قطب تقسیم شدن. اهمیتش برای دنیا ای است که بر اساس همین دو قطبی بودن جامعه آمریکا و ترشح ای بالای سطح سیاسی حکومت آمریکا واقعا میره به طرف یک شفت پارادایم عمومی. ای بار اگر آقای ترامپ رئیس جمهور شوه، یک نوع دید بزرگ استراتژیک به دنیا خواهد داشت، و اگر خانم هاریس رئیس جمهور شوند، اینا یک نوع دید کاملا متفاوت به دنیا خواهد داشت.
با اساس گزارش خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان، حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در اشاره به انتخابات آمریکا گفته که حکومت طالبان خواهان رابط حسنه با همه جهان است و رئیس جمهور بعدی آمریکا به گفته وی باید یک سیاست واقعی و مثبت در مورد افغانستان در پیش گیرد.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برای مهاجران افغان در آن کشور چه اهمیت دارد؟ در آغاز گفتگوی با لیزا سروش، کارشناس افغان مقیم کالیفرنیا، پرسیدم.
در صورت کل پیامدهای از این انتخابات نظر به مشکلات داخلی امریکا که مسئله اقتصاد بیشتر برجسته بود و به مسائل خردتری که مثل مسئله مهاجرین و مهاجرینی که البته مربوط به شهرهای مختلف شده که بیشتر مسائل مکسیکو و مسائل امنیت و مسائل قاچاق مخدر در ارتباط به مسئله مهاجرت مطرح بود، بسیار زیاد دشوار است که ما بتانیم بگوییم میگوییم که این انتخابات بر سرنوشت 70,000 مهاجری که در سال 2021 بعد از آمدن طالب ها با امریکا مهاجرت کردن چی نتیجه خواهد داشت. این مسئله بسیار زیاد دشوار است به دلیل از این که سیاست از این دو حزب همیتوری که جناب دکتر سپ اشاره کردن سیاست دو قطبی هست. اکنون کامل خانم کمیلا هارس سیاست هایی را روی دست گرفته که بیشتر نشان میده که توجه بر وضعیت مهاجرین داره که بدون شک این مسئله میتونه که بر مهاجرین افغانی که در بعد از سال 2021 بر افغانستان به امریکا آمدن تأثیر بگذاره. اما برعکس وقتی که شما میرین سیاست آقای ترامپ میبینین و در مجموع حزب دموکرات ها را احتمال از این میره که این حزب اگر به سر قدرت شود شاید سیاست های بسیار سخت نسبت به مهاجرت داشته باشه که شک نیست مهاجرین داشته باشه که شک نیست که شامل حال مهاجرین افغان هم میشه که این سیاست ها میتوری که آقای ترامپ اشاره کرد که میتونه در قسمت به مسئله افغانستان این دوسیه ها را دوباره باز بکنه و عقب نشینیه که در مسئله افغانستان صورت گرفته اینا را مورد بررسی قرار بده. میتونه این مسئله تاثیر شاید منفی داشته باشه. اما به صورت کلی چیزی که بسیار زیاد مهم است و چرا برای افغانها این مسئله بسیار زیاد مهم است است که
بسیار ممزد میخوایم خانم سروش. دقیقا میخوایم از شما بپرسم که خب انتظار مهاجران افغان در ایالات متحده مشخصا از رئیس جمهور جدیدی کشور چیست؟ چه میخواهند در گام نخست؟
دقیقا چیزی که خواست افغان ها هست مسئله بلا تکلیف بودنشان است اکنون و هر دولتی که هر کسی که در آمریکا میخواین قدرت یا حکومت آمریکا را به دست بگیره بعد از 5 نوامبر خواست اینا این است که باید این فاصلهی که از سال 2021 تا به حال منتظر هستن و بدون از این که سرنوشتشان معلوم باشه به کجا میرن انتظار از این دارن که این فاصله کوتاه شود و اینها بتانن امو مسئله مهاجرت خود یا گرین کارت اگر تعدادش میتونه به دست بیاره اگر با نیروهای آمریکایی کار کرده و تعداد از این که با اون نیروها کار نکرده و تنها مهاجر عادی هستن بتانه کیسشون پذیرفته شود و این فاصله کوتاه‌تر شود.
لیزا سروش پژوهشگر حل و فصل منازعات و کارشناس افغان مقیم کالیفرنیا با ما صحبت میکرد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تنش نسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام بر شما.
میمی هرچیک بود قبولش کن خوبش هست یا خراب هست دگه دلت خوشگوی نمیره. اگه خوراکه باشه اگه پوشاکه باشه میخوای بخری او را میگه تو حق نداری.
صدای یک تن از زنان افغانی رو شنیدید که میگوید هرگاه شوهرش اجازه ندهد او حق ندارد حتی غذا بخورد. چرا این تعداد مردان خواست خود را بر همسران خود تحمیل میکنند؟ دست کم گرفتن همسر از سوی شوهر چی مشکلاتی را به بار آورده و اثرات سوی آن بر روح و روان زن چگونه است؟ در این برنامه زن و زندگی روی همین موضوع صحبت میکنیم. با ما باشید. عزیز، بنابر اظهارات شماری از زنان افغان همونطوری که آنان سعی میکنند در هر شرایطی کنار شوهرشان بمانند و در حالات مختلف شوهر خود را تنها نگذارند، در مقابل آنها هم از شوهر خود این توقع را دارند که به خواست و نظر و سلیقه آنان احترام بگذارند. اما شماری از شوهرانی هستند که از لباس و وسایل خانه، مواد غذایی و حتی محل بود و باش که در آن زندگی می کنند به ذوق خود انتخاب کرده و زن را مکلف به پذیرش آن می دانند. نظیفه 40 ساله می گوید در مدت 19 سالی که از ازدواجشان می گذرد، اکثرا شوهرش او را توهین و تحقیر کرده و اندکی هم به خواست و ذوقش ارزش قائل نبوده است.
و هم میگه تو گوه است، زن چی کارش چی؟ بری زیاد کهش به تغلیف هستم، خود چطور کنم به خاطر اولادایم دیگه؟ هر مشکلی رک سرم میاره، ما میکشم. زن داری خر داری، چه کن آدم؟ 18-19 سال زالوسیم شده با.
هر چیز رک بیاره، ما را میگویم که این چیز خراب است. پس ببرش میگو که هر چیز آوردم، خاکم آوردم، بکلشش ما آوردیم. هر کار رک میکنه و دل خود میکنه، ما هیچ عقل ندارم که سر از او مگه بزنم یا بدل ما کار کنم. تو یک زن هستی در خانه بشی.
سمیرا باشنده ولایت پروان زن دیگر است که به گفته خودش همیشه از طرف شوهرش دست کم گرفته می شود. او نیز می گوید در یک خانه ای که ده ها نوه مشکل دارد مجبور زندگی کند، چون شوهرش انتخاب کرده است. در حالی که وی آرزو دارد حین خریداری وسایل مورد ضرورت خانه مانند فرش، توشک، پرده و امثال اینها را به ذوق خود انتخاب و خریداری کند، ولی شوهرش او را از این کار منع کرده است و حتی او در این چندین سال زندگی مشترکشان اجازه نداشته است که لباسهایش را نیز به رنگ و دوخت مورد پسند خود بپوشد.
شوهر چی میگه؟ تو چی کار هستی؟ تو یک زن هستی، چینت باش؟ هر کاری که من کردم هر سر اجازه یک من دادم چیزی گفتم نان بخو بخو، نگفتم نیمی خانه باید این خوب تر بود خراب از میدی میگه میمی هر چی بود قبولش کن، خوبش هست یا خراب از دگه دلت خوش کوی نمیره. اگه خوراکه باش، اگه پوشاکه باش میخوای بخری، او را میگه تو حق نداری.
اما زنانی هستند که در همه امور مربوط به زندگی خانوادگی و مسائل شخصیشون ذوق سلیقه و انتخابشان از طرف مرد خانواده در نظر گرفته می شود. حبیبه باشنده ولایت فاریاب یکی از این مثال هاست. وی می گوید
در خانه ما مثلا ما همیشه وقت که ذوق ما پذیرفته میشه، مثال ما میرم ظروف خانه میخرم، دکوریشن خانه رو درست میکنم، تلویزیون میخرم، فرش میخرم. مبالغه نشه، ذوق خوب از همیشه وقت پذیرفته میشه در خانه ما. یک مرد است مثلا یک خانه میخره، یک خانه گرو میگیره یا مثلا کرا میگیره، اولتر از همه خودش میره و خانه رو خوش میکنه به ذوق خود، به شوق خود. همه ایره فکر نمیکنه که یک خانم هم حق داره، چون زندگی مشترک میباشه. خانم هم دلش میخواهد که به ذوق خود مثال خانه را تنظیم کند.
ولی بنابر گفته خانم حبیبه، در ولایتشان زنان کمی هستند که مانند او بتوانند با ذوق و انتخاب خود در خریداری وسایل مورد ضرورت خود و خانوادهشان از وی نظر خواسته شود. اما آن در مردانی که ذوق و سلیقه خود را بر زنانشان تحمیل می کنند چی دلیل دارند؟ عبدالولی باشنده ولایت لغمان در این مورد گفتنی هایی دارد.
همه چیز از سر تا پا گرفته، کالا در خانه، هر چیز سامان که کار است، کل چیزا خود ما خرید میکنیم، خود ما میبریم، لیکن در بازار نمیتونیم که وارا بیاریم یا خودشان خرید کنن. یعنی در خانواده ما خود ما هیچ نمیخوایم که زن یا بغیر کدام روسی از خودگی باشه، ما نمیریم هیچ بیرون نمیریم.
این گونه زندگی تحمیلی بر زنان در شرایط عدم رضایت و در نظر نداشتن ذوق آنان چی تاثیراتی بر روح و روان و روابط زن و شوهری آنها میداشته باشد؟ توضیحاتی را در این باره از میر سید احمد، یکی از روانشناسان افغان، بشنوید.
بدون شک که در نظر گرفتن سلیقه و ذوق خانم ها در انتخاب وسایل و ابزار زندگی مشترک و خانوادگی بسا مهم و قابل ارزش است. خانم ها دارای ظرافت و سلیقه و ذوق نهایت ظریف در انتخاب هایش می باشه و می تانه زندگی را پررنگ تر بسازه. تأثیراتی که آدمی در نظر گرفتن ذوق و سلیقه یک خانم در زندگی مشترک می داشته باشه احساس بی ارزشی است. مثلا یک خانه را اگر جوهر میره انتخاب میکنه که ده او باید بشینه او خانه را کرا بکنه، نظر خانم را نمیگیره. یک فرش را اگر میخره که چیگونه باید یک فرش باشه، با چی رنگ و گلی باشه، نظر خانم نمیگیره. در همین رقم در تمام وسایل و ابزار خانوادگی. دومین مسئله عدم شور و شعف در زندگی. بدون شک که شور و شعف از زندگی گم است. مطابق میل خود انتخاب نکرده ابزار و وسایل خانه را، بناً اون چیزی که خوش داشتن نیست پیشش. مسئله سوم مسئله عشق نورزیدن زن به خانه است. ببین سلیقه و ذوق ارتباط مستقیم با عشق ورزیدن داره. اگر عشق ورزیدن معنایش ای که خوشش بیاید، دوست داشته باشه، با او راحت باشه. مسئله چهارم مسئله احساس دیده شدن است. هر انسانی در زندگی نیاز داره دیده شود، با انتخاب‌هایش دیده میشه، با ذوق سلقش دیده میشه. بنابراین وقتی خانم در انتخاب‌های وسایل با او نقش داده نشود، نیاز دیده شدن از خانم گرفته میشه. هر کسی مطابق با ذوق و سلیقه خود در زندگی نقش ایفا میکنه. اگر ذوق و سلیقه خانم در انتخاب ابزار و وسایل زندگی مشترک مد نظر گرفتن نشود، خانم حس میکنه که من در زندگی مشترک هیچ نقش ندارم. این حس خانم را در دراز مدت میتونه ببره به یک اختلال، به یک مشکلی که درد سرساز خواهد شد.
خب شنونده های گرامی، بیایید حالا از مردم در مورد تحمیل ذوق خواست برخی از شوهران بر زنان و دختران خانواده هایشان بشنوید که چی نظر دارند.
مینا سلطانی هستم از کابل. چون جامعه افغانی یک جامعه مرد سالار است، مردها هیچگاه نخواستن که حقوق خانم‌ها را ادا کنند، چون مردها ایراد دارند که اگر به خانم حقوقی که در اسلام برشان دیده شده بر از اونا داده شوه، خانم زندگیشان باشه یا به مو زندگی که برشان درست کرده به او قناعت کنه. از این خاطر همیشه حقوق خانم‌ها در جامعه افغانی پامال است.
نیلوفر رسولی هستم از کارتیسی. قدر کدن خواست و نظر یک زن از طرف شوهرش در مسائل زندگی دور از خشونت با صفا و صمیمیت می سازم. خب اگر مرد به ذوق و انتخاب خانمش در وسایل خانه ارزش بده، در حقیقت احترام و ارزش خود نزد خانمش زیاد ساخته.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
آیا تحمیل خواست و ذوق از طرف شوهر بر زن میتواند صدمه بر فضای صمیمی خانوادگی آنها بر جا بگذارد؟ چگونه تدابیر به خاطر استحکام زندگی زن و شوهری لازم است؟ جواب این سوالات را در یک مصاحبه‌ای که با خانم نوریه محمدی، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زن انجام دادم، خواهید دانست. خب خانم محمدی، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. از نظر شما چرا ذوق و خواست شماری از زنان از طرف شوهرانشون مد نظر گرفته نمیشه؟
به جواب سوال شما باید بگویم که در خانواده همیشه فامیل ها، پدر، مادر، حتی جامعه به مردا حق دادن و این همو ذهنیت سازی و کاری که روی مردا صورت گرفته باعث شده که همیشه مردا فکر بکنن که کل اختیار خانواده و سطح جامعه مردا هستن، چه در سطح تصمیم گیری در خانواده و چه در بیرون از خانه سهم بگیرن و ذوق سلیقه هم که مردا انتخاب میکنن زنا نباید نظر بدن که خوب است یا بد.
خب وقتی همه چیز در خانه از لباس گرفته تا تمام وسایل محل زندگی، خانه و دیگر اشیا و وسایل خانه و بسیاری چیزهای دیگر بر زن از طرف شوهرشان تحمیل شود، این گونه زندگی بر زن خوشایند خود بود؟
زنان سالیان سال قربانی همین موضوعات و همین خشونت‌ها قرار گرفتن، به خاطر اینکه در کوچکترین موارد می‌بینی که یک زن با تمام ذوق و علاقه و خوشی خود می‌خواد یک کار انجام بتنه، متأسفانه ممانعت‌های صورت می‌گیره و مشکلات زیاد عظمی نایه به خانواده‌ها رخ می‌تنه و خشونت‌ها هم عظمی نادیده گرفتن خواست، ذوق و همچنان پیشبرد زندگی یک خانم صورت می‌گیره، به خاطر اینکه یک خانم می‌خواد که در زندگی حتی سطح تربیت اطفال خود، طرز لباس پوشیدن، روان کردن مکتب و یا گرفتن معلم در خانواده میبینی که شوهر مخالفت میکنه و اجازه نمیتنه. کل این موارد باعث میشه که خشونت زیاد به بار بیاید، منجر به طلاق و یا خشونت های روزافزون. به می اساس است که زمانی اگر بخواد خودکفا هم شوه و یا ازدواج بکنه، تشکیل خانواده هم بتنه، در قسمت لباس پوشیدن، طرز رفتار، کرکتر، چگونه رفتار بکنه، چگونه باشه به جامعه، چگونه برخورد بکنه به جامعه، چه وسایلی رو بخواد خود زن بسازه یا تمام مواردی که در خانواده یک ذوق سلیقه یک زن باشه نمیتونه که اجرا با.
از دید شما کدام رای حل برای این مشکل وجود داره؟
باید بخاطر بلند بردن سطح آگاهی طرفین که امان و مردان و زنان هستن آگاهی های صورت بگیره که تمام حقوق و وجایب طرفین گفته شود، حتی میتونه از طریق رسانه ها، از طریق میدیا، از طریق منابر مساجد مولا اماما، اینا کل موارد را میتونن بیان بکنن که خداوند حق و حقوقی که برای هر دو طرفین داده مراد کرده. سر ذهنیت مردان خیلی کار صورت بگیره، حق یا خانم هم داره به خانواده یا خواهر یا مادر، او حق هم به خانواده اجرا کرده.
بله، خانم نوریه محمدی یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از توضیحات شما خیلی ممنون، سپاس. شماری از مردم به این باور هستند که بهترین روش در زندگی مشترک زن و شوهری مشوره کردن در همه امور خانوادگی است و بهتر از زن و شوهر از همان آغاز زندگی ذوق سلیقه یک دیگر را شناسایی و مورد تایید خود قرار دهند و نباید شوهران ذوق و سلیقه و خواست خود را بر زنانشان تحمیل کنند، زیرا این کار توهین و تحقیر کردن به همسر است. مصاحبه ای را که با عبدالجبار باشنده ولایت پروان انجام دادم به این نکات بیشتر اشاره شده است. بگوین که بعضی مردان اکثرا در خانواده های خود امو خواست و ذوق و سلیقه خود بالای خانمای خود تحمیل میکنن، میگن زن چی از دیگه هر چی ضرورت داشته باشه ما میاریم برشون و حتی هیچ نظری از خانم خود نمیگیره. شما در این باره چی میگین؟
این کار اشتباه است، به خاطر از ایش که ذوق خانم که در نظر نگیره، این یک مشکل به خود آقاست. اگر تو یک کالا را، یک مرد یک کالا را ببره برای خانم خود که یعنی می را آوردیم بیگه بپوش، خب این خانم بیچاره مجبور است دیگه بپوشه، وقت زمان کیره می پوشه، هر باری که خانم می پوشه ایوازه که از او کالای نو لذت ببره همه خو رنج می بره، در حالی که اگر خودش بخره شاید ارزانتر بخره، شاید خوبتر بخره و او لذت بیشتر برش داره. آقات فکر میکنه که هرچقدر کالای قیمتی باشه ما بخرم بیارم اینمی خوبش است، در حالی که اگر خود خانم امو پیسه را بده امی پیسه یک جوری را که آقا میره امی را میتونه تا دو جوره بگیره. بعض آقایان میرن بازار وسایل آرایشی را بر خانم خود میخره، چون ببینی خلطه را پر کرده برده، اما تو چون خانم از دیگه صدای خدا نکشه، خیلی افغانستان است که صدای خدا کشیده نمیتونه. یک جنس اگر میخریم امرای خانم مشوره شوه که اینی چیزا میخریم اینه قپیسش چطور است، ارزان است، قیمت است، اما وضع اقتصاد خود آدم دیده یک چیزا بخره، حتی که خود خانم بتن برش ام پیسه را که وسایل یا کالا را یا سامان آرایش یا فرنیچر را ام خود خانم بخره بسیار خوبتر است. سلیقه هر کس آدم مد نظر بگیره، بخاطر که خانم یک سلیقه داره، مرد دیگر رقم داره. تا جای مک میبینم خانم ها بسیار زیرک و گشنام میباشن، اونا چیزی را ناق نمیخرن، چیزی را میخره که پیسه کم چیز بارزش را میخرن. روی هم رفته هر زمانی که ما در خانه یک وسایل یک چیز میخریم باید با خانم خود مشوره کنیم، اونا را در جریان بانیم بعد از او بخریم.
از دید شما چرا عید مردان ذوق سلیقه خانم خود مد نظر نمیگیرن و برعکس همه خواست و سلیقه خود بتر از اونا تحمیل میکنن؟
ببینین این رسم رواج از آل نیست، این از بسیار سابقات در خانواده ها موجود است. شما باور کنین یکی از دوستای ما رفته بود عسکری، وقتی که پس از عسکری آمد شش ماه شده بود که آرسی کرده بود پدرش برش، پرسان نکرده بود پدرش که بچه اینی دختر برات گرفتیم، دختر فلانی را، و او دختر را تو خبر نداشت که شوهرش کی هست. او شش ماه بعد از عسکری ترخیص شد آمد، این از آل نیست، این از بسیار سابق است. شما متوجه شده باشین بعض مردا که به خانم خود کم احترام دارد، امرای خانم خود مشوره میکنن، بسیار خوب زندگی دارن، اما اونا رو باز در بین خیش قوم زنچو میگن یا زن زده میگن، به خاطر که امت یک نام بد سری مرد نبانن، از او خاطر صلات خانه را همی خرچ آوردن و همی کالا خریدن و همی گپ سخن تمامش مرد دست خود گرفته و زن از اون خاطر هیچ صلات نمیته. امی خودش یک خشونت است که علی زن صورت میگیره و این یک فرهنگ است که سابق مانده، امت خشونت سر خشونت امت مانده تا الحال.
خوب، از نظر شما این روش و رفتار مردان چه تاثیراتی در زندگی مشترکشان به جا میگذاره؟
این تاثیر بسیار بد سر یک خانم میگذاره، چون خانم خب یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال تا چی زمان تحمل کند، بالاخره بتنگ میه. با مو اساس همین خشونت ها روز به روز زیاد شده میره، طلاق ها صورت میگیره، اولاد ها جنجال ها بر پیدا میشه و تا خانم ها درد میتن خدا. میگه خب یک روز، دو روز، پنج روز، ده روز تا چی وقت؟ میبینی که آمار خودکشی چقدر بالاست، آمار خودسوزی.
خب آقای عبدالجبار، میشه شما از خود بگوین که شما چطور منعیس یک شوهر، منعیس یک مرد، تا چی از ذوق و سلیقه و خواست همسر و یا دخترانتان را مد نظر میگیرین؟
ما سنو دیگر ها که دیدیم امو خشونت و امو جنجال های زندگی که دارن از وا درس گرفتیم که چی رقم در زندگی خود ما یک شرایط بسازم که همگی در خانه خانواده سهم داشته باشه. ما شکر 4 دختر دارم، یک پسر. برای ما هم یک بازوست است. ما مو پیسه که مو تخصیص را که برش 2 مباد یا 3 مباد یک مقدار پول میتم که اینجا کالا بخرین، امو را میگیره خودش یا میدوزه یا از یک جای ارزان میخره و زیادتر خودش میدوزه، بدل خود میدوزه. هیچ زمان یک خانم سلیقه‌ش توانش نادیده نگیریم. مثل بزرگاست میگه اگر مرد به بوجی بوجی بیاره، اگر خانم به نوک سوزن باد کنه، هیچ زمان خانه خانواده جور نمیشه. و اگر خانم کتید بوزو بتا، شما باور کنین از هیچ شروع کنه، یک وقتی یک آدم میبوشی که همه چیز داری، در پول کم امرای زندگی میکنه و اگر خواست شده نظر نگیری، او خانم هم تو دل سرد نباشه. زندگی از خداوند شکرگزار هستم که همت یک خانم برام داده. دیگه خواست یک خانم در نظر بگیریم.
از دید شما یک مرد و یا یک شوهر موفق در زندگی مشترک خود باید کدام نکات مد نظر داشته باشد تا بتانه در یک فضای صمیمانه زندگی خود پیش ببرن؟
یک مرد موفق در زندگی به نظر من مردی است که ذوق و شوق و خانم خود مد نظر بگیره، او را متوجه بسازه که تو هم در خانه هستی. اگر ما کار میکنم در بیرو، تو هم در خانه کار میکنی. اگر ما در بیرو میرم 12 ساعت کار میکنم، تو 24 ساعت کار میکنی. شما باور کنین 8 ساعت یک مامور وظیفه داره، وقتی که میاد در خانه خلاص. همین خانم است که دیگ پخته کو، نان پخته کو، جارو کو، جم کو. شب وقت سرت ببینی که اشتوک گریان میکنه، اشتوک تاو داره، حتی اشتوک میگه بچه صدایت نکش که پدرت سو وظیفه میره. تو فکر کن وظیفه خانم 24 ساعت شد. اگر از لحاظ حقوق بگویم، باید خانم 2 حق بگیره. این قدری زحمت ها میکشه و یک خشونت دوم باشه، به خدا بسیار بد است به اون مردایی که امین خواست خانم خدا و یا ظلم میکنه یا فامیده یا نافامیده. اما این مطمئن باشن که مرد موفق کسی است که خانمش ازش راضی باشه، خانمش راضی باشه، خدا راضی می باشه ازش، مادرش راضی باشه، خواهرش راضی باشه و بالخصوص همین خانم که عمر از کتش تیر میکنی، او که راضی بود بس فضای صلح و آرامش در خانواده می باشه، خودش نماینگر عزیز که مرد موفق بود.
بله، از توضیحات شما خیلی ممنون، سپاس.
تشکر، زنده باشین، سلامت باشین.
امید حل همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی اکثراً روی موضوعات مربوط به پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان و رای حل های آن میچرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز میخواهید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، به این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، خدا نگهدارتان. اوقات خوب داشته باشید.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودند در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان بایس معلمه کار کردند. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردند و هنوز هم که هست به این کارا مشغول هستن. خانم حیدر فضل، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا هم با شما صحبت میکنم و تشکر از اینکه شما به کارهای ما علاقه نشان دادین. سلام بعد از به همه دوستا و همه افغانایی که صدای ما رو میشنون.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از امیجا شروع کنیم که از زندگی امروزه تان اگر شروع کنیم و تا آیست آیسته به عقب بریم، به افغانستان، به دوره های دیگه زندگی تان، مشغول چی هستین فعلا؟
فعلا اول بگویم که چون دوره تقاعدی است، یک سال شده که تقاعد کردیم. فعلا نوشته کتاب های اطفال شروع کردیم که یک پروژه اولین پروژه اولین نیست کتاب های اطفال شروع کردیم باید از خاطر به طفلایی که خودم هم نواسدار شدیم به اصطلاح به نواسا امی به نام پرندگان به دو زبان، زبان فارسی و زبان آلمانی که از یک کتاب شروع کردم. فعلا الف پنج کتاب میشه. کتاب اول الف با بود، کتاب اعداد است، رنگ ها و قصه هایی که در باره پرندگان است، کتاب های درسی خودم ها که در مکتب خوانده بودیم امور قصه ها رو میخواییم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و چاپ برسن. سه کتابش چاپ شده، کتاب چارمش زیر دستم است. فعلا
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
ما خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. پدرم مدیر معارف انکشاف دیات بود در کابل و در چهار سال در اطراف مقرر شده بود که در چارکار چهار سال از سنف 5، 6 و 7 ما در چارکار خوندیم. به سنف 6 بودم که قلت معلم بود در اطراف در دیات چارکار، باز مرام باعث معلم سنف اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز به جوانی نرسیده بودین و سنف 6 مکتب بودین، از شما رفتین برای شاگردای سنف اول در اونجا درس میدادین و از شما به اسم معلم استفاده کردن.
این درست معلم با معاش بودم، 900 افغانی معاشم بود. خودم به مکتب خودم ها در تئاتر بازی میکردم به روز معلم و در مکتب دیات به اسم معلم مقاله خواندم. چیز جالب بود بر خودم، اولین تجربه زندگیم بود که داخل معارف شدم.
دوره متوسطه و عالی رو باز در کجا به پایان رساندید؟
متوسطه فقط به بعد مکتب زبانی کابل درس خواندم و بعد از یک سنبه دوازه خلاص شدیم به فاکلته ادبیات چوبی فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردن؟
در کارم استاد فاکلته میگرفتن دوره چون دون رو بودم در چیز، اما عین که امتحان خلاص کردم شو نامزاد شدم و عروسی کردم و آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان چون شوهرم هم اینجا تحصیل میکرد، سال آخرش بود، میخواستم یک سال اینجا باشم با شوهرم بود بدیم دوباره افغانستان.
بعد از
دانشگاه کار نکردم.
و وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین در اونجا چی مشغولیت بود، چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتیم در افغانستان. یک بار برگشتیم سمپستی عروسی کردم، سمپستی فاکلته بودیم که عروسی کردم، آمار مالمان برای یک ماه با شوهر ما خواست خودم که فاکلته تمام کنم، شده من میخواهی گرفته باست بار آلمان به وقتی که فاکلتر خلاستم سال 1977 آمدم آلمان دیگه. طالب برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم، اما آرزوی یک سال هم و 45 سال تبدیل شد.
اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین، در اینجا همکارای علمی و فرهنگی و رضاکارانه بر افغانستان انجام دادین در آلمان، در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا بود آمدیم، ما کورسای آلمانی خود شامل کردیم، اما در پالیش از افغانستان فراموش نکردیم، کوشش کردیم که افغانهای که افغانستان سوال اینجا پول جمع میکردیم، کمک میکردیم برای افغانستان. و ما خودم بر خاطر بچه های افغان که اینجا بودن، اول دوال کم بود، دوال دو بچه خودم بود، سه چهار بچه های دیگه، چون ما اولین زنی هستم که دوال دو بعد آمدیم. و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم، یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد. چیل اول یک مکتب بنام که مکتب افغانی در هایدلبرگ باز کردم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چی شد. ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری افغانی را همه را با می مکتب خود میگرفتیم و در سال هر سال جشنهای کلتوری داشتیم. در هایدلبرگ همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتورا اجازه میدن که معرفی شه. ما خیمه میزدیم بر افغانستان، خصوصا این زمان جنگ شد دیگه، بعد از همیشه با یک سال یک دفعه در سرک خیمه میزدیم و نان و غذا میفروختیم. همراهیم شاگردا و والدین شاگردا بسیار کمک میکردن. دیگر در اتحادیا بودیم چندین بار، کشکه میتادی باز کنیم بسیار افتتا کنیم
و این فعالیت هایتان برمیگردیم. شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردین، وقتی که خبر اولین خبر را از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین، عکس العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود. ما خودم نما یک زن بودم دیگه، یک چند بچه های افغان به تحصیل آمده بودم، مثل دو شوهر من به تحصیل آمده بود که اینجا دکترا بگیرد علوم سیاسی میخوان. باز جمع جمع شدیم، خودسان یک خانم از افغانستان آمده بود دوال کردن. بسیار ناراحت بودیم، اصلا افغانستان تو وقت کسی نامش ناختش نامش. ما که در یونیورسیتی ما که در اولین دفعه که شامل شدم کورس آمدم، شوهر ما در کورس های یونیورسیتی شامل کرد، یک امتحان یونیورسیتی را دادیم، باز در کورس های آلمانی را در کورس های یونیورسیتی میخواندیم. هیچ کس نمی فهمید کار افغانستان در کجا هست. از امو شب و بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اصلاح معرفی شد. من میگفتم او افغانستان، وقتی تو مرا سوال میکنن که از کجا آمدی میگفتم از افغانستان، راستی نمی فهمیدن، میگفت در افریقا است که در کجا افغانستان درست. اما ما به اندازه ناراحت بودیم، خصوصا شوهرم علوم سیاسی خوانده دیگه، زیاد متوجه شد که او علوم سیاسی در آلمان رو که خوانده و در بین افغانستان رفتن ما را مشکل ساخت. در روز دیگه تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بودیم که ما هیچ وقت میرسیم که ماندنی نیستن افغانستان، امکان نداره که اینا بتانند افغانستان بمانن.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که میبینیم شما کتاب های مصور برای اطفال دارین که درباره از او برای که یک نوع درس است برای اطفال، چی اعداد است یا چی پرنده هاست یا چی حیوانات است، به خاطر نامای زناره یاد دادنش. و غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین، شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی می بودین و از او آموخته هایتان در باید بر دیگران می آموختین.
بله، امی که قرار که گفتم چین اولین زن افغان بودم در آلمان، من اگان دوستا رو که دعوت میکردم به خانه بر نان باز نان افغانی پرسن می پختم و هر کدام می پرسید بولانی چطور است، نسخهش چطور اینا. متوجه شدم که باید که من بفهمم که چقدر گرام من دازم و بولانی چند گرام ارد و چند گرام ها چطور. شروع کردم به نوشتن مقدارها رو تعیین کنم که چند روز که چیز میکردم و مقدارهاش تعیین میکردم. باز کتابخانه رو رفتم دیدم که از افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره، هیچ کتابخانه در هیچ جای. منو شروع کردم، اول کوشش کردم چون زبان آلمانی ضعیفتر بود دیگه، نو تازه آمده بودم از افغانستان، بچه ها به کودکستان بودم، ما هم کورسای آلمانی رو نو سپری کردم. شروع کردم شوهرم گفتم بیا ما میگم که تو یا کمک کنم، اما دیدم که از شوهرم هر روز میگه فردا آخر. شروع کردم خودم با موج زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم، آیست آیست امی نسخه ها رو که نوشته میکردم جمع میکردم، به اسلام اندازه گیری میکردم نوشته میکردم، آیست آیست یک کتاب شد. وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم می رفتم کار خیریه افغانستان به اصرار رضاکارانه در موزیم بشرشناسی ترجمه‌های عربی و فارسی را با موزبان کم خود به اصلاح ترجمه میکردم، تشریح میدادم و باز علاقه از اونا زیاد شد. ما اجازه کار گرفتم، اول ما اجازه کار نداشتیم که به موزیم بشرشناسی کار کنم. بازم اونجا علاقه چیز یک دوست ما اجازه چیز کرد که من بعد کتاب تا اصلاح میکنم به اصلاح غلطی های امرایش. اون کتاب خودم به زبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب.
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست؟
این کتاب بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم، به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که یک جل پروختم که یک جل دیگه مانده از چاپ چهارمش، تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم. همیشه چاپ کردیم تا امروز هم فروش داره و علاقه مردم هم زیاد است. یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامعه فکر میکنم. اما چون به یک کتاب خانه نیست شخصی خودم مفروشم و امو با اون جزام بسیار موفق است.
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره، قراره که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باز هم بیشتر شناخته شوه این غذاها و با ترتیب مسلکی شناخته شوه که یک خدمت بسیار بزرگ است. در پالوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین، حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین. کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خب چون من بعد از اون زبان فارسی رو درس میدادم در مکتب کلانسارا میگین و فولکس شولی آیدلبرگ و تقریبا به امی کورس آشپزی رو که میدادم اونجا یک کسیش علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بتیده، یه وقتی که تو نسخه رو نوشته که بیا در اینجا، ما بوده نمیشناختم یک نفر معرفی کرد من بیا اینجا کورس آشپزی بسی بازاد کن. کورس آشپزی که اونجا میدادم همین نسخه های خودم میبردم، تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پخت. من رئیس معلم بودم، نسخه ها رو کافی میکردم برای از اونا میدادم، اونا خودشان پخته میکردم، مثلا تنمایی میکردم که اگر اشتباه میکنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور سخت کنن به اصلاح. باز زمونجا چون در اون مکتب کورس آشپزی میدم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بتم، سوال کردم بازم اون گفت نه، یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست دست باز هر وقت چیز جای خالی شد به شما آوال میکنم. باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی در آلمان، در سال 92 بود که در کورس فارسی رو در مکتب های آلمان شروع کردم بر روانا و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز می اومدن فارسی یاد می گرفتن در کورسای فارسی. در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که ما دو تدریس کنم، یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون رو از آلمان شرقی بود و از طریق از اون تدریس می شد و در برای مکتب کلانسالار در مشکل بود. خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که به شاگردای ما مواد درسی را هر روز خودم نوشته میکردم، خودم تهیه میکردم، میبردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس میکردم. تا آخر اونم کتاب خودم بود که تا امروز تدریس میشه در مکتب های دیگه در منشن اینجا ما همیشه از من میخواین از کسل کسرو اینا و خودم هم تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فیلان هم چاپ میکنم همیشه. و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی. وقتی که امرای پناهنده در تماس بودم و ترجمانی میکردم بر پناهنده در طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و با افغانا کمک میکردم، با بچه هایشان که کمک میکردم در مکتب هایی و ترجمانشان میرفتم، همش خیریه بودم رضاکارانه. در او برزو به ایده آمد که یک کتاب چیزم بسنم راهنمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که آلمان افغانایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است که بسیار او موفق بود و او رو یک مطبع چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار.
در پالی از این کتاب شما دیگه کتاب هایم داشتین، در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که این ایده یا این نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن؟
خب ما در دانشگاه آیدلبرگ معلمی رو خواندیم، یک فخ ما رسامی و کنست بود، یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل. کتاب آشپزیم در اون قسم مورد توجه قرار گرفت و اگر یکان رسم های کشیده بودم در رسامی. همیشه یک علاقه دارم، ما یک انسان هستم که هر طرف علاقه زیاد است. یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال. ما ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها دید بازدید داشتیم، یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم. باز یک کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی و آلمانی به اصطلاح ترجمه کردیم در بازار است فیلن. و این کتاب مصور که رسما وام کتاب مصور است، ابو وجان ابو نامش کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال است. یک کتاب نوشته کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش تر به ایسه قصه و به زبان فارسی یک زده ساده تر بر اطفال نوشته کردیم. یک کتاب های زده و این کتاب های فعلا اینوی چهار کتابی که به نام پرندگان است در پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم، دیگه میخواییم پشت بوش چاپ کنیم. و دیگه یک کتاب از باره تدابیر وقایوی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما در این سن خورد به نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او رو هم به زبانهای خارجی؟
گفتم و فکر میکنم یه انگیزه میتونست خود ما در خانه معلم کلان شدیم. پدرم مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دیات خصوصا به خاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فلمانشان میداد بر جوان ها بر تفلا بر دیات میرفت، ما رو مگان فمرا خود میبود. شاید از مادرم معلم سر معلم مکتب بود و در خانه معلم کلان شدیم و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد، گفتم بیا میرم کلان شدم یک کتاب نشته میکرم.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتن به این زبان او را یاد بگیرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنم. شما بیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا ای چند صفحه است این کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما گفتم من آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه همراه دوستا و خدا. من وقتا که یک افغان نبود، من همراه افغان های بچه هایی که دوست خانم خارجی داشتم و همراهشان به تماس بودم، اونا رو دعوت میکردم و غذا پختم میکردم. مسائل کلتوری را همیشه هر عید و برات به اصطلاح من جشن میگرفتم. باز اولین کتابی که ضرب المثل ها را نوشته کردم در 1999 بود. ما همیشه که امرای دوستا خورخورده جشن میگرفتیم. یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکس که ضرب المثل گفت من نوشته میکنم و در زیرشم نامش نوشته میکنم. همین قسم تقریبا جمع شد. باز ما به کلشانم تشکری نشته کردم و این ضرب المثل ها را چاپ کردم. یک کتاب کلش هم چابای کتاب کردیم، مرد مصرف خود کردیم. با وجود که همیشه خودم محفل بودیم یا دوائل و قدر چیز نبود، این فرزن کتاب در مثال ما یوم دو دفعه چاپ شد. تقریبا 500 دانه در مثال هم با آلمانی چیز کردیم، آماده کردیم، اما هنوز چاپش نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم، خوب است، بخش کارهای رضاکارانه و خیریه تان است که هنوز هم دوام داره. با وجود که شما خودتان میگین که یک سال میشه تقاعد کردین، اما او کارهایتان دوام داره. کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه کمی که مکتب افغانی داشتیم را هایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانی که هر افغان که آلمان نمد در هایدلبرگ نمد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه میخواییم، ما یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم اینجا یک اتحادیه باز کنیم، ما دو نفر زن ها. باز مرد ها که داخل شد به اصلاح چیزیش از بین رفت، گروپ اتحادیه زنان افغان تو آلمان. منطقه اون وقت من نوی کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و او طابق رادیو و تلویزیون زیاد نبود که از طریق تلفون صحبت کنیم، باید همیشه بون میرفتیم. همی گروپ اتحادیه زنان هستیم فعلا افاو. باز امو سال اول گفت مذارت خواستم که چون بچه ها خورده است فکر نمی کنم رسیده بتنم و دو کارم دارم، دو کار نو گرفتم، یک کار در یونیورسیتی و یک کارم در مکتب فارسی که همین که گفت به شما پیشتر گفتم. باز یک دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم همین پول زیده به اتحادیه به اصلاح چی میگن یا ندادم مثلا همین مفاد از کتاب آشپزی رو تقدیم کردیم به زنای افغان و پولیش هم به اتحادیه توفه دادایی کردم. بله.
خانم حیدر فضل، شما خود زندگی تان کل شو وقف کردین به خدمت به دیگرا و رضاکارا و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند. آرزوی شما و پیام شما بر از اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر. ما آرزوی من به خانم های افغان خوستم که امروز افغان های ما رو میبینیم که به چی شده که سخت خوستم زنا دارن و امیشه پشت آرزوی خود بگیرن، ایچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین. کمک هیچ وقت بد نیست که کسی کمک میخواید، اما آرزوی من ایست که مردم در پشت زنهای خود باشه، تا که مرد پشت زنش نباشه زن نمیتونه که با تنهایی زنها رو بکشه، چون واقعا یک درد آور است و این درد است که تنها به زنهای افغانستان نیست، هر زن است فعلا شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی من ایست که همه زنها بتانن، گرچه من که به افغانستان بودم زنهای افغان دیدم با وجود جنگ های چند ساله اما انقدر قوی بودن، انقدر به خود به پای خود استاده بودن و کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. ما بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. من نگاهی به خاطر که من که اومدم پس دوباره آلمان از افغانستان و یمی اتحادیه که کمک میکنیم بر زنا که در پای خود استاده شوند و بتانن آرزوهای خود به دستن و اینا یک پشتوانه هم کار دارم، یک کسی از نگاه مالی و معنوی. دیگه آرزوی من میست که همه با آرزوی خود برسم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدرفضل شنیدید که یک زمان در آلمان استاد پانتون بودند، در کمک های خیریه رضاکارانه نقش بسیار عمده داشتند، چندین کتاب و اثر دارند که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل ها و حتی کتاب های مصور برای اطفال، نقاشی ها و رسامی ها. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.